ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 آغاز شد. ایران بیش از 20 تن مواد غذایی و دارویی به یمن ارسال کرد. آمریکا و کویت هر یک 500 میلیون دلار به جنگ زدگان سوری کمک می کنند. صبح امروز آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه همکنون در سطوح مختلف ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته لوزان را ترک کرد ولی گفته است که در ساعات آینده به مذاکرات خواهد پیوست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد گفته هنوز مسائل حل نشده مهمی باقی مانده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده از مهمترین مسائل مورد بحث زمانبندی و چگونگی تعلیق و یا لغو تحریم‌ها و نیز موضوع ادامه تحقیقات اتمی و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم در ایران است. در صورت رسیدن به تفاهم سیاسی در چند ساعت آینده قرار است جزئیات توافق جامع نهایی تا اوایل تیر ماه آماده و امضا شود. در این باره با همکارم هانا کاویانی که در محل مذاکرات در لوزان سوئیس به سر میبره همراه خواهیم بود از طریق تلفن. هانا روزت بخیر. امروز روز نهایی مذاکرات اتمی در لوزان سوئیس در واقع هست و در حال برگزاری است این مذاکرات. اجازه بده ابتدا نگاهی کنیم به این روز که از ساعت 7 صبح این مذاکرات آغاز شده و هنوز هم در جریان. چه خبرهایی در این باره هست و آخرین چیزی که در واقع شنیدی و دیدی چی هست برای شنوندگان لطفاً؟
بله مهرداد، ابتدا اشاره بکنم به گزارشی که همکنون خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده. در خبری اسوشیتد پرس در گزارشی مفصل درباره مذاکرات نوشته که این روز آخر پیش از پایان مهلت 5 به علاوه 1 و ایران برای دستیابی به چارچوب توافق جامعه طرفین به تفاهمی دست پیدا کردند و گفتگوها رو در فازی جدید در مرحله جدید تا تیر ماه ادامه خواهند داد. اسوشیتد پرس در گزارش خود گفته که بیانیه مشترکی درباره این تفاهم مشترک منتشر خواهد شد به اضافه برخی مدارکی که جزئیات بیشتری رو درباره این تفاهم مشترک توضیح میده. البته این گزارش است که به نقل از دو مقام بدون نام منتشر شده، هنوز هیچ منبع دیگری این گزارش اسوشیتد پرس رو تایید نکرده. در این حال در اینجا ما شاهد ادامه گفتگوها هستیم، همونطوری که تو خبرها هم داشتیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که عصر دیروز لوزان رو به مقصد مسکو ترک کرده بود در راه لوزان هست. دیروز گفته شده بود که آقای لاوروف در صورتی به میز مذاکره باز خواهد گشت که یک تفاهم مشترک واقع‌گرایانه بر روی میز باشه. در این حال سرگئی لاوروف در مسکو در یک کنفرانس خبری صحبت‌هایی رو هم درباره این مذاکرات در لوزان مطرح کرده و شانس دستیابی به تفاهم مشترک رو بالا ارزیابی کرده. در این حال درباره نحوه رفع تحریم ها، خصوصا اون قسمتش که مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه، گفته که راه های مختلفی وجود داره، یا این قطعنامه ها کلن کنسل خواهد شد یا اینکه یک تعلیق اولیه خواهد شد به اضافه یک تعهد حقوقی از سوی کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند و دارن با ایران بر سر این برنامه هسته‌ای گفتگو میکنند. هنوز اینجا مشخص نیست که اون تفاهم مشترکی که اسوشیتد پرس ازش صحبت میکنه تا چه حد به واقعیت نزدیک است.
از بین احتمالاتی که درباره این مذاکرات بسیار حساس در واقع پیش بینی میشه، یکی هم به هر حال دستیابی به یک تفاهم مشترک. اگر این اتفاق بیفته چه وضعیتی رو برای طرفین مذاکره ایجاد خواهد کرد؟
این تفاهم مشترک میتونه به این معنا باشه که دستیابی پیدا کردن، دست یافتن طرفین به راه حل هایی که برای حل موانعی که در مقابلشون داشتن در طول این ماها، به این معنی که حال راه حل ها پیدا شده، تا تیر ماه باید کار بر روی جزئیات این توافق رو نهایی بکنند. عباس سراغچی روز گذشته گفته بود که سندی تهیه نشده در این زمینه، اما منطقی نیست که اگر که اینجا صحبتی که با تحلیلگران میکنم، من به این نتیجه میرسم که به هر حال برای اینکه این راه حل ها رو قدم به قدم بر روش بخوان توافق بکنن، قاعدتا باید موضوعاتی رو بر روی کاغذ آورده باشن. حال اینکه تا چه حد تصمیم بگیرن که جزئیات این موضوع رو منتشر کنند و به اطلاع عموم برسونن سوال دیگری است.
به هر حال یکی از گزینه‌های دیگری که آن سوی این سکه است این است که هیچ تفاهم مشترکی به دست نیاد، با توجه به اینکه زمان هم بسیار کوتاهه. اگر این اتفاق بیفته فکر می‌کنی که با توجه به فضای اونجا الان چه تصمیمی احتمالاً خواهند گرفت؟
سناریوی دست نیافتن به تفاهم مشترک، حال به هر شکلی که بخواد باشه، سناریوی مطلوبی برای هیچ یک از طرفین نیست. از سوی صحبتی از تمدید مذاکرات نشده، اینکه این مذاکرات اگر که قرار باشه بعد از امروز 11 فروردین ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد رسید و چه جور تمدیدی در کار خواهد بود، ما هیچ سخنی از تمدید مذاکرات برای دستیابی به چارچوب اصلی نشنیدیم. موضوع دیگر این هست که خیلی کمتر ازش صحبت میشه، ترک مذاکره است، و ترک مذاکره موضوعی است که میتونه هم به ضرر ایران باشه، به دلیل اینکه منجر خواهد شد به تایید تحریم‌های تازه علیه ایران، و سوی دیگه میتونه به ضرر جامعه بین‌المللی باشه، چرا که بیمی که داشته و می‌خواسته اعتماد سازی بشه از برنامه هسته‌ای ایران اتفاق نخواهد افتاد.
سپاسگزارم هانا کاویانی در لوزان سوئیس با ما همراه بود. در ساعت آینده هم همچنان با هانا همراه خواهیم بود و مستقیما شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین خبرها و وقایع و تحلیل هایی که در این شهر و در خلال این مذاکرات حساس در جریان هست خواهیم گذاشت. و اما پیش از ادامه خبرها اجازه بدید من نگاهی بکنم به نظرات شما شنوندگان که در فیسبوک رادیو فردا با ما در میون گذاشتید. فرصت بسیار کوتاهی داریم، اما امیدوارم برسم چند تا از این نظرات رو بخونم اینجا. یک شنونده گفته که بدون شک حصول توافق اتمی سبب انسجام داخلی جامعه در حال انفجار ایران خواهد شد و برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه مدت راه را جهت سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در گردشگری و کشاورزی نابود شده ایران میسر خواهد کرد. نظر ایشون طولانی اما این بخشی از اون بود. شنونده دیگری گفته که هر توافقی حاصل بشود فقط به نفع دولت و به ضرر ملت است، انتظار نداشته باشید که چیزی ارزان شود. شنونده دیگری گفته ظاهراً برای چین و روسیه سخت است که بعد از توافق مجبور شوند بدهی‌های خودشان را بابت خرید نفت بپردازند و دارن مشدوانی می‌کنند در این مذاکرات. امیدوارم به هدفشان نرسند، ولی کاش حداقل دولت مردان دوست و دشمن واقعی خودشون رو بشناسند. ادامه خبرها. سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه بیش از 21 تن مواد غذایی و دارویی به یمن ارسال کرد. خبرگزاری فارس به نقل از ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گزارش داده است که 19 تن از محموله ارسالی دارو و تجهیزات پزشکی و 2 تن آن مواد غذایی است. تاکنون بیش از 50 تن دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در 4 مرحله به یمن ارسال شده است. مسئولان هلال احمر نگفتند که این محموله ها به کدام مناطق و از چه طریقی ارسال شده است. رئیس سازمان هلال احمر گفته است ایران آماده است در صورت اعلام نیاز از سوی طرف یمنی تجهیزات بیشتر و نیروی امدادی و پزشکی هم به یمن ارسال کند. امیر کویت اعلام کرده است که کشورش برای کمک به جنگ زدگان سوریه 500 میلیون دلار بودجه اختصاص داده است. کویت این هفته میزبان کنفرانس بین المللی کمک به جنگ زدگان سوریه است که با شرکت نمایندگان سازمان ملل، نهادهای بین المللی و نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفته است که کشورش 500 میلیون دلار کمک مالی به این امر اختصاص می دهد. آلمان وعده داده است بیش از 270 میلیون دلار کمک مالی در اختیار جنگ زدگان سوری قرار دهد. و اما اهمیت پیامدهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای برای محافل اقتصادی به حدی است که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های خود را به زمان روشن شدن فرجام نشست لوزان بر سر پرونده هسته‌ای ایران موکول کردند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده از رادیو فردا داشته، از نگاه محافل اقتصادی با آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب می‌پردازد. فریدون خاوند:
به نظر می‌رسد که بخش بسیار بزرگی از محافل اقتصادی هم در تهران و هم در سطح بین‌المللی بر موفقیت گفتگوهای هسته‌ای ایران با 6 کشور قدرتمند دنیا بر سر پرونده هسته‌ای شرط بندی کردند. در مجموع به این نتیجه رسیدند که راه باز خواهد شد برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی.
از تهران شروع کنیم آقای خاوند، چه نشانه‌هایی دیده میشه از خوشبینی‌های محافل اقتصادی کشور به سرنوشت خوب گفتگوهای جاری هسته‌ای؟
مهمترین نشانه این خوشبینی رو ما در بازار سهام تهران می‌بینیم که اواخر سال گذشته خورشیدی تا کانال 63 هزار واحدی سقوط کرده بود، ولی در آغاز سال با پا به پای پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دوباره جان گرفته و به خصوص طی 2-3 روز گذشته بار دیگر از مرز 65 هزار واحد بالاتر رفته. از صحبت‌های شمار زیادی از نماینده‌های محافل کسب و کار ایران هم بوی خوشبینی شدید در مورد پرونده هسته‌ای به مشام میرسه. البته گره خوردن سرنوشت اقتصادی یک کشور به سیاست خارجی پدیده چندان سالمی نیست. شکی نیست که همه اقتصادها به داده‌های ژئوپلیتیک واکنش نشون میدن، ولی نه با شدت و تداومی که در فضای اقتصادی ایران دیده میشه. در ایران شرایطی به وجود آمده که محافل کسب و کار پیش از اون که نگران تصمیم‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند، به ابتکارهای وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف چشم دوختند و این وضعیت سالمی نیست.
خارج از مرزهای ایران و در دنیا چطور؟ چه عواملی از خوشبینی محافل اقتصادی به نتایج گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران حکایت می‌کنند؟
مهمترین شاخص در این زمینه قیمت نفت است که طی چند روز گذشته رو به کاهش گذاشته و شمار زیادی از رسانه‌های غربی، از رویترز گرفته تا دیلی تلگراف، این رویداد رو به پیشرفت‌های به دست آمده بر سر پرونده هسته‌ای ایران نسبت میدن. در واقع معامله‌گران بازار نفت به این نتیجه رسیدند که در آینده نه چندان دور صادرات نفتی ایران دو برابر خواهد شد و با توجه به افزایش عرضه قیمت نفت پایین خواهد اومد. البته کاهش بهای نفت طی چند روز گذشته زیاد نیست، چیزیست در حدود 3-4%، ولی در شرایطی که یمن در آتش جنگ می سوزه، در منطقه نزدیک به منابع نفتی عربستان سعودی، عجیبه که ما شاهد اوجگیری بهای نفت نیستیم. به احتمال زیاد تنها دلیل این وضعیت اینه که افزایش قدرت صادراتی نفت ایران قریب الوقوع به نظر میرسه.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ساعت 14:14:45 وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.